باید مورد توجه دولت‌های آینده قرار بگیره. شماره پیامکمون 30610.
این پیک بامدادی است.
اما مهلت رجیستر تبلت‌ها دیشب به پایان رسید. تبلت‌هایی که قبلاً با اونها پیامی ارسال نشده و تا مهلت دیشب رجیستر نشدن، از این پس امکان ارتباطی نخواهند داشت. همکارم خدایی.
طرح رجیستری با همه اشکالاتی که در اجرای آن وجود داشت، از طرحی بود که توانست بخشی از بازار 3-4 میلیارد دلاری گوشی را تحت کنترل دولت درآورد. اما بعد از اجرای آن در ابتدای دولت 12، در آخرین روزهای فعالیت دولت، اجرای بخش دوم آن یعنی موبایل واره‌ها مثل تبلت کلید خورده است. تا شنبه هفته پیش دارندگان تبلت لنوو باید مشخصات گوشی خود را نصب می‌کردند که در غیر این صورت گوشی آنها تقریباً کارکرد ارتباطی خود را از دست می‌داد. با این حال برخی از دارندگان این تبلت‌ها می‌گویند تازه روز آخر متوجه اجرای چنین طرحی شدند.
اصلا میگه ایشون میگه بله بدن خدمات تعمیر کنن. خب من جلسه میگم خب اینو باید بدن تعمیر تو این موقعیت. خب اشکال نداره. الان که خدمات هستن فرصت هست بدن تعمیر بدن تعمیر. اه به همین راحتی؟ مگه ما موقعیت ما الان یک موقعیت معمولی هستیم. الان 35,000 تا ما الان مبتلا داریم. از لحظه‌ای که بنده این تابلت بردارم بیام بیرون ببینید چند نفر من میتونم یا مبتلا کنم یا خودم مبتلا بشم یا ناقل باشم یا ناقل باشن. چرا کسی که 10 سال پیش تبلت خرید الان بیاد خودشو اینقدر تو این مسائل مختلف بندازه؟ بنده سنم بالای 50 ساله.
برای مدل‌های تبلت دیگر نیز دیشب فرصت رجیستری تمام شد. از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسیدیم تکلیف آنهایی که مثلا به علت خرابی تبلت نتوانستند آن را به کار انداخته و رجیستر کنند چه می شود؟ چون الان خیلی مردم گفتن که شرایط کرونایی هست، تبلتشون ایراد داشته، برای تعمیر بردن فرصت نشده و یا نمیتونستن مراجعه بکنن. اینها تکلیفشون چی میشه؟
مراجعه به جایی که نیاز نبوده قاعدتاً. و تر هم که ما یک هفته یا دو هفته یا یه شب اطلاع رسانی نکردیم. میشه با همکاری همکارای شما شاید نزدیک به بیش از 30 روزه که ما داریم کار رو انجام میدیم.
که ممکن بود مثلا خب تبلتی خراب شده باشه، این خواسته باشه تعمیرگاه ببره و به خاطر همین امکان میگفتن که خب به خاطر کرونا امکان نداشته که اینها مراجعه بکنن، یعنی یا حداقل در این فرصتی که شما اعلام کردید.
من رد نمیکنم فرمایش شما رو، ولی رفتاری که مردم ما دارن توی دوره کرونا از خودشون نشون میدن، خب خیلی از دستورالعمل ها رو ممکنه با رفتار به مسافرت ها و غیره که منتج به شیوع ویروس میشه در نظر نگیرن. این که این موضوع بهانه ای بشه برای رجیستر نکردن به نظر من خیلی منطقی نیست. من ردش نمی کنم، ولی به نظرم این بهانه خیلی منطقی نیست. اولا که تحویل یه تبلت بابت تعمیر شاید مثلا یک دقیقه طول بکشه. شما تبلت رو تحویل میدید، محل رو ترک میکنید دیگه، بعد با شما تماس میگیرن تبلتتون آماده شد.
با این حال مردم میگوین
زمانش هم گذشته مثل که گفتن. اصلا ما نتون اعلام کرده بودن که ما بشنمیم یه چیزی که بخونیم این رجیستری بکنیم. حتی اصلا حالا گفتنم یه بار شاید گفتن چیزی اخبار گوش نکرده رادیو. من تازه برنامه شما ما گوش کردیم این قضیه رو تازه متوجه شدیم. اصلا که همچه پرسیدیم مثلا هیچ کسی چه اطلاعی نداشته راجع به این رجیستری کردن تبلت ها.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه آیا قرار است فرصت رجیستری تبلت ها تمدید شود یا خیر، این فرصت را غیر قابل تمدید خوانده است.
59 دقیقه دیروز فرصت تموم شد و تمامی تبلت ها پیش از این زمان و این ساعت و این تاریخ بایستی اقدام میکردن به رجیستر کردن خودشون توسط کاربراش.
بعد الان اونایی که رجیستر نکردن چی میشه تکلیفشون؟
اونایی که رجیستر نکردن قاعدتا دیگه از خدمات مبتنی بر سیم کارت نمیتونن برای تبلت ها بهره مند بشن.
یعنی الان هیچ راهی نداره برای استفاده از تبلتشون؟
قاعدتا دیگه هیچ راهی وجود نداره برای اینکه بخوان از خدمات مبتنی بر سیم کارتشون در تبلت هاشون استفاده بکنن.
الان آخه ما هفته پیش که با شما صحبت کردیم، برخی از مخاطبان ما گفتن که اولین بار این خبر رو شنیدن. یعنی خب میگن اطلاع رسانی خیلی خوب نبوده در این باره.
اطلاع رسانی رو به نظر من بخوایم قضاوت در مورد اطلاع رسانی بکنیم و بسپریم به خودذاتش، نه بنده، نه شما، نه خیلی از عزیزان دیگه. چون ما از تمامی توانی که داشتیم و با زحمتی که به شما همکاراتون دادیم توی همه این برنامه‌ها اطلاع رسانی شد.
پس الان اونهایی که این کار ننداختن و استفاده نکردن دیگه عملا تبلتشون غیر قابل استفاده است.
تبلتشون خدمات مبتنی بر سیم کارت رو دریافت نمی‌کنه.
نظاممند کردن واردات گوشی برای محدود کردن قدرت مانور وارد کنندگان غیرقانونی اهمیتی غیرقابل انکار دارد، اما آنچه مهم است چنین طرحهایی باید به گونه ای عملیاتی شود که کمترین تأثیر قیمتی را در بازار داشته باشد، به ویژه در این روزهای کرونایی که آموزش مجازی گوشی و تبلت را در سبد اقلام ضروری برخی خانوارها قرار داده است.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. روزتون بخیر. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
خب صبح شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده، همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که در سال روز ولادت با سعادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که به همتون تبریک میگم، بهترین ایدی ها رو از علی ابن موسی رضا ولی نعمتمون دریافت بکنیم انشالله. خیلی اطاله کلام نمی کنم، برم سراغ اسامی برندگان مسابقه قدیریم دیروز جمعه 8 مرداد ماه. 20 نفر از شما گرامیان الحمدلله در این مسابقه برنده شدید که خیلی سریع اسامی رو در حقیقت قرائت میکنم. سرکار خانم سمگه نمازی، جناب آقای محمد علی خرمی، جناب آقای حامد یادگاری، آقای اسماعیل شاه بختی، جناب آقای سفر بیبی ملکوت، آقای محمد بهمند، سرکار خانم اکرم افراد، سرکار خانم منصوره تاجور، جناب آقای جعفر حسین دوست مراقه، آقای رضوان الله یزدان فرحی، آقای محسن حساوی نژاد، آقای محمد حسن خاککار، جناب آقای رضا ترکاشوند، سرکار خانم زهرا سباقی بروجرد، آقای علی فریدون کنار، آقای علی مرشدلو از نیشابور، سرکار خانم فاطمه چلواری، آقای حسین ارخاش، آقای محمد حسام نامی و سرکار خانم مژگان خباره راد. 8:39 دقیقه صبح یک مرتبه دیگه ولادت امام کاظم رو تبریک میگم خدمتتون و دعوت میکنم خورشید کاظم این رو بشنوید.
خورشید کاظمه،
مژده میلاد تو، نفه باد صبا، رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هم حاجت دل ها شدی، ما به هوایش تویی، نام تو ذکر خدا،
ما به هوایش تویی، نام تو ذکر خدا.
عرش الهی اگر جلوه گه حق بود، بارگهت کاظمه خود حرم کبریاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مژده ای دل که به ما تاج سری داد خدا، شب ما سوت دلان را سحری داد خدا. ای صبا فاطمه را مژده بده که از ره لطف، صادق آل نبی را پسری داد خدا. سلام بر تو که وارث نیکان و آبرو بخش نیاکانی، سلام بر تو که نیازمندان را باب الحوائجی، سلام بر نام معطر و زیبایت که الهام بخش صبوری، شکیبایی و بردباری است.
آمدی و باب هر حاجت دلها شدی، باب هوایش تویی، نام تو ذکر خدا.
باب هوایش تویی، نام تو ذکر خدا.
عرش الهی اگر جلوه گه حق بود، بارگهت کاظمه خود حرم کبریاست.
بله، اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و ویژه برنامه خورشید کاظمی رو با افتخار و با احترام تقدیم شما شنونده بزرگواری میکنیم که در روز ولادت با سعادت امام هفتم با رادیو معارف همراه هستید. اجازه بدید که چند جمله رو به محضر امام موسی کاظم علیه السلام عرض بکنیم که آقا جان، خراسان راضی است که رضای تو را دارد، شیراز حمد میکند که احمد تو در آنجاست، قم به خود میبالد که پایتخت تشیع و فقاهت معصومه تو را در بر دارد و شهرها و روستاهای بسیار نوادگان تو را چونان گنجی در سینه های خود به امانت نگه می‌دارند. ان شاء الله که بر همتون مبارک باشه. امروز بخش های مختلفی رو ان شاء الله به یاری خدا تقدیمتون خواهیم کرد و در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن طبسی هستیم از کارشناسان رسانه‌ای ملی. حاجا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید، امروز بر شما مبارک باشه.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما و خدمت همه دستندرکاران و شنوندگان عزیز هم این ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشید. حاجای طباسی، درباره امام بزرگواری میخواییم صحبت بکنیم که بلاخره در نشر فرهنگ شیعه نقش بسزایی داشتن و اصلا عنوان کلی بحثمون روش‌ها و سیره حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در نشر این فرهنگ هست و اگر زحمتی نیست به عنوان اولین سال بفرمایید که حضرت امام کاظم علیه السلام برای توسعه فرهنگ دین از چه روش‌های بهره بردن.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من قبل از هر چیز میخوام یک معرفی اجمالی از امام کاظم روحی له الفدا داشته باشیم. ببینیم اولا در کتابهای شیعه و در کتابهای سنی در حد یک سطر یا در حد چند کلمه اومدن ابعاد زندگی امام موسی بن جعفر رو بیان کردن که هر کدوم از اینها میتونه حکایت بکنه هم از شرایط زمانی امام، هم از کارکردهای امامت و حرکت امام کاظم در دوران خودشون.
بله.
و اون حالا اون مسئله فرهنگ سازی که حضرت عالی اشاره فرمودید. شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب علی ارشادشون میفرمایند کان ابوالحسن موسی اعبد اهل زمانه و افقههم و اسخاهم کفن و اکرمهم نفسن. امام موسی بن جعفر رو پرستنده ترین، سخی ترین و با شخصیت ترین اهل زمان خودشون معرفی میکنن.
بله.
مرحوم تبرسی در کتاب اعلام الورا میفرمایند که کان علیه السلام احفظ الناس لکتاب الله، کسی بود که پاسدار کتاب خدا بود، و کان الناس بالمدینه یسمونه زین المجتهدین، مردم مدینه امام موسی بن جعفر رو مثل امام سجاد که میگفتن زین العابدین، ایشون رو میفرمودن زین المجتهدین.
بله.
لقب داده بودن کسی که در اجتهاد در عبادت خدا بسیار بسیار تلاش میکردن. ابن ابوالحدید از نویسندگان اهل سنت در مورد امام میگوید جمع من الفقه و دین و نسک و الحلم و صبر. امام موسی بن جعفر کسی است که علم و فقه و فقاهت و شکیبایی و بردباری و دیانت و حلم و صبر رو خلاصه در خودش جمع کرده بود. نکته ای که در یکی از عبارت ها من دیدم که حالا عرض خواهم کرد که چه ریشه تاریخی و حتی بگیم سیاسی داره، خطیب بغدادی. خطیب بغدادی از مورخین قرن پنجم و چهارم هجری قمری، از بزرگان اهل سنت، کتاب مفصلی داره به نام تاریخ بغداد.
بله.
اونجا از امام موسی بن جعفر اینطور یاد میکنه، میگه و کان سخیا کریما و کان یبلغه عن الرجل انه یؤذیه فیبعث الیه بسره فیها الف دینار. میگه امام موسی بن جعفر کسی بود که خیلی درس و دلواز بود، خیلی اهل بخشش بود و اگر بهش خبر میرسید که کسی تو رو اذیت میخواد بکنه، امام میفرمود خلاصه بهش یک کیسه 1000 دیناری براش میفرستاد، برای اون شخصی که امام رو اذیت میخواد بکنه. و کار امام این بود و همیشه همراه خودش کیسه های و همیان های سکه بود، حالا یا همراه به اصطلاح خادمشون بود یا همراه خودشون بود و توزیع میکردن. و خطیب بغداد نکته ای که مهمه اینجاست، میگه که فکانت سرر و موسا مثلا، میگه کیسه های امام موسی بن جعفر ضرب المثل شده بود، که این کیسه کیسه موسی بن جعفره و آقا امام موسی بن جعفر کسی بود که به دوست و دشمن، بلخص به دشمنان خودشون خلاصه عطا میکردن و سخاوتمند بودن. خب این یک بعد فردی است از امام که حالا ما به ظاهر شاید فکر کنیم که امام موسی بن جعفر با این کارشون داشتن فقط سخاوتمندی خودشون رو نشون میدادن. حالا اگر فرصت باشه من عرض خواهم کرد که این سخاوتمندی امام و این حرکتی که شیعه و سنی در کتاباشون بلا استثنا رو این نقطه تأکید داشتن که امام موسی بن جعفر کان سخیان، کسی بود که اهل بخشش بود، اونم نه بخشش 1 قرون 2000، نه 1000 سکه، 2000 سکه میدادن به بلخص به کسایی که امام رو اذیت میکردن. هدفشون چی بود؟ غرضشون چی بود؟ چرا این کار رو انجام میدادن؟ حالا فرصت باشه خدمت شما عرض خواهم کرد
انشالله. خیلی ممنونم از این معرفی که از شخصیت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام داشتید. حالا سوالم رو انشاءالله توی بخش بعد کاملتر از محضرتون خواهم پرسید و پاسخ از تالی رو خواهیم شنید. اینجا رادیو معارف خورشید کاظمین، ولادت با سعادت امام عزیز ما امام هفتم بر همتون مبارک باشه.
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب هوایج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
هر شی الهی اگر جلوگه حق بود،
جلوگه حق بود،
هر شی الهی اگر جلوگه حق بود،
جلوگه حق بود،
بارگهت کاظم این خود حرم کبریو،
حرم کبریو،
نام دلارای تو،
نام دلارای تو،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات،
علی ابن یقطین شیعه امامه، یه شیعه دیگه ای رو از در خانش راند، ابراهیم جمال آمد با ایشون کاری داشت، این قابل توجه مسئولین نظام، احتجاب یکی از آسیب‌های مدیریته. یه مدیر باید خودش رو در معرض مردم قرار بده، ولو هفته یک ساعت استاندار، فرماندار، مدیر کل زمان بگذاره آقا مردم بیان باشه حرف بزنن، خودش بشنوه حرف مردم رو. ابراهیم جمال رفت دربار پیش علی ابن یقطین وزیر، راش نداد. علی ابن یقطین میخواست بره مکه، آمد خدمت امام کاظم خداحافظی کنه، آقا راش نداد، خیلی ناراحت شد. به خادم گفت به آقا بگید چرا منو راه نمیده، من با زحمت تا مدینه آمدم، به این سادگی نیمدم. آقا فرمودن بهش بگید حجبت که لانک حجبت ابراهیم الجم، راد ندادیم چون یه شیعه ما رو راه ندادی. خیلی نکته مهمی است اینه که ائمه ما گاهی فرمودن کسی مؤمنی رو خار کنه ما رو خار کرده. اینی که رسول خدا فرمود من آزا مؤمنن فقط آزانی، کسی مؤمنی رو آزار بده مرا آزار داده. خب این تصحیح یک رفتار هست، یک رفتار غلطی که از علی ابن یقطین صورت گرفته و امام این گونه تذکر میده.
آمدی و با به هر حاجت دلها شدی،
حاجت دلها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دلها شدی،
حاجت دلها شدی،
باب هوایج توی نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
هر شیء الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
هر شیء الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
بارگهت کاظم این خود حرم کبریا،
حرم کبریا،
نام دلارای تو،
نام دلارای تو،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
مژده میلاد تو نفحه باد سباست، رایحه یاد تو با دل ما آشناست، آمدی و باب هر حاجت دلها شدی، باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست. خورشید کاظمی رو از رادیو معرف تقدیمتون میکنیم. ویژه برنامه ساروز ولادت با سعادت هفتمین امام همام حضرت امام موسی بن جعفر علیهم السلام، انشاءالله که بر شما مبارک باشه این روز، با افتخار در خدمتون هستیم. و باز هم صحبت بکنم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد محسن توسی. حاجا یه معرفی اجمالی از شخصیت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام داشتید از منابع شیعه و اهل سنت، و حالا ویژه به جود و سخاوت حضرت هم اشاره داشتید. امام برای توسعه فرهنگ دینی از چه روش‌های بهره بردن؟ حالا در راستای همون سوال کلی ما که روش‌ها و سیره حضرت برای نشر فرهنگ شیعه بود این سوال رو پرسیدم.
خواهش میکنم. ببینید خب ما یک قاعده کلی که داریم و اون حدیث ثقلین هست که از پیامبر اعظم نقل شده و شیعه و سنی در مصادرشون این مسئله رو آوردن که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی.
بله.
خب امام موسی بن جعفر روحی له الفدا خب هم از طریق قرآن و هم از طریق ثقل اصغر که خودشون بودن با روش های مختلفی این حرکت رو انجام میدادن و فرهنگ اهل بیت رو نشر میدادن. نکته ای که متاسفانه توی خیلی از بحث ها ازش کمتر صحبت میشه بسترشناسی زمان امام ها هست. ببینید زمان امام موسی بن جعفر تقریبا میشه گفت 35 سال 34 سال امامت اون حضرت به اصطلاح ادامه پیدا کرد و امام با پادشاهان بنی عباس از جمله منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون معاصر بودند و این دوران میشه گفت در دوران اهل بیت دورانی بود که امام موسی بن جعفر فقط و فقط سیاست تقیه رو پیش گرفتند.
بله.
یعنی ما اگر بسترهای و بسترشناسی شرایط زمان امام موسی بن جعفر رو متوجه نشیم و نشناسیم، متوجه نخواهیم شد که امام، مثل عرض میکنم، وقتی که این جود و بخشش رو داره انجام میده، متوجه نمیشیم که این داره چه حرکتی رو انجام میده. اتفاقا در زمان همه اهل بیت اهل جود و بخشش هستن، کسی در این شکی نداره، کلهم نورون واحد هستن. اما به لحاظ اون بسته تاریخی که امام در اون دوره زندگی می‌فرمودن و دوره تقیه‌ای بوده که امام نمی‌توانستن علناً حرکتی رو ضد حاکمیت انجام بده.
شرایط اجتماعی و حکومت حالا جوری بوده که بالاخره یه جای سخت‌تر بود.
و من عرض بکنم آقای حبیبی و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز، شاهان عباسی به مراتب پست‌تر از بنی امیه بودن. یعنی اون اذیت و آزارهایی که اینها نسبت به اهل بیت داشتن به مراتب بدتر از، یعنی اگه بگیم بیشتر از بنی امیه نبود، پایین‌تر از بنی امیه نبود. و اینها خیلی، چون خودشون از اهل بیت و بنی هاشم میدونستن و از اون طرف اهل بیت پیامبر رو رقیب خودشون میدونستن، خب بنی عباس بودن دیگه، از آل عباس عموی پیامبر بودن و همیشه این استکاک وجود داشت، به اصطلاح این تنافس، این رقابت بین این دو وجود داشت. و باز من تأکید میکنم و توجه ها رو جلب میکنم به شرایط زمان و مکان. یک سری از علوی ها دست به قیام و انقلاب زده بودن، زیدی ها بودن، سادات حسنی بودن، فرزندان خدمت شما عرض بکنم که نوادگان امام حسن مجتبی بودن، حالا برخی هاشون مورد تأیید اهل بیت بود، برخی هاشون مورد تأیید اهل بیت نبود قیام هاشون، اما علی حال اینا کسایی بودن که حاکمیت از اینا احساس خطر میکرد و به شدت اینا رو همه رو از چشم امام کاظم میدیدن.
بله.
و خب ببینید در این شرایط ما نباید توقع داشته باشیم که امام موسی بن جعفر بیان و یک حرکت مسلحانه و یک مبارزه صریح رو برای نشر فرهنگ انجام بدن. اتفاقا حرکت‌هاشون حرکت‌های بسیار بسیار ظریفی بود. یک، همین سخاوتمندی که عرض کردیم.
فرمونی.
حضرت اینها رو خلاصه بین مردم، بین بلخص دشمنان خودشون، دشمنان رو تبدیل می‌کردن به دوست، تهدیدها رو به فرصت تبدیل می‌کردن. و این حرکت حرکتی بود که چه در بغداد وقتی که احضار می‌کردن امام رو و تبعید می‌کردن و چه در مدینه.
یه جورایی میشه گفت جنگ نرم بوده دیگه.
دقیقاً تعبیر دقیق و امروزی به جایی رو فرمودید. دقیقاً یک جنگ نرمی بود که امام این حرکت رو انجام می‌دادن، گزک هم دست حاکمیت نمی‌دادن. یعنی هیچ مدرک و سندی هم نداشتن. اما انگار می‌بینید امام داره هی به دوستدارانش و شیفتگان امام موسی بن جعفر
کادسازی می‌کردن، نیروسازی می‌کردن.
دقیقاً ببینید امام یک کسی بود که یک تشکیلات پنهانی رو تأسیس فرمودن. این نکته‌ای که متأسفانه خیلی کم بهش توجه میشه. امام موسی بن جعفر تشکیلاتی رو درست کردن در اقصا نقاط جهان اسلام.
بله.
که امام وقتی که دستوری رو میفرمودن تا آخر بقیه اجرا میکردن، اما به شکل پنهانی و تقیتن بود. و مسئله سخاوت و مسئله جودی که امام داشتن یکی از مهمترین روش هایی بود که جلب محبت می کردن و به این وسیله می تونستن خیلی ها رو به هر حال جذب بکنن. حالا نه اینجا بی مناسبت نیست، وقتی که صحبت می شد از شهید سردار سلیمانی اعلی الله مقامه و شریف، خب یکی از سیاست های ایشون همین بود، یعنی با پول و با سخاوت اینها رو خلاصه تو درد چیه؟ خلاصه دشمن رو تبدیل به دوست میکردن و خیلی از عملیات های تروریستی اونها رو همینجوری خونسا میکردن.
بله.
خب یکی از روش هاییست که امام کاظم داشتن و این شهید هم الگوگیری کردن از امام. و میبینیم که اگر این سیاست و درایت و الگوبرداری شهید سردار دلهای ما نبود، شاید الان منطقه یک وضع دیگه ای داشت. این دقیقاً یکی از همون نمونه هاییست که الگوبرداری شده از حرکت امام موسی بن جعفر.
بله. خیلی عالی، انشاءالله باز هم در خدمت شما و شنونده بزرگوار خواهیم بود. عزیزان شنونده، امروز روز ولادت با سعادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. بسیار روز مبارکی بر همتون فرخنده باشه. همچنان با ما همراه باشید از صدای فضیلت و فطرت.
Oh. آن خداوند سرمدی،
آینه جمال خداوند سرمدی،
چون مظهر علوم و خصال پیمبر.